أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از شروع در بحثمون، یک سؤالی را یکی از سروران نوشته بودن که در این شبکه ها پخشه که نیچه گفته که از وقتی بشر شروع کرد به ثبت تاریخ، دیگه نه عصایی اژدها شد، نه نمیدونم کوری شفا داده شد، نه مرده زنده شد، نه نمیدونم طوفانی زمین را گرفت و همه را در بر گرفت و امثال این هم. بنابراین حالا یادم نیست این متن نامشون نیاوردم، این مسائل بر میگرده به این که اینا رو بشر دقت نکرده بوده و یه عده مثلا سوء استفاده کردن و اینا رو ثبت کردن براش، در حالی که تاریخ از زمانی که آمد و از زمانی که تجربه بشری شروع شده، ما همچین چیزهایی را در عالم بشریت نمییابیم. و این ادیان در حقیقت یک ساخته هایی برای این که یک عده‌ای با یک عده‌ای دیگه درگیر بشن و یک عده‌ای هم استفاده بکنن و امثال این ها. بنابراین بیاییم به جای شریعت زمخت و مثلا بعضا خشن و اینها به عشق رو بیاریم. خب مستحضرین که این جناب آقای نیچه الان خیلی طرفدار داره. این فیلسوف آلمانی نیچه مال قرن 19 که 60 سال عمر کرد، 20 سال آخرش دیوانه شد و در خونه ازش نگهداری میکردن. علتش هم چیزای مختلفی گفته شده که یکی از اون چیزایی که مشهوره، خود تاریخ نویسان زندگیش میگن، سفلیسی بوده که در طول 20 سال که ایشون با مراکز فحشا ارتباط داشته اونجا گرفته و نهایتاً مبتلاش کرده و مغزش معیوب شد. البته بعضی هم انکار میکنن و رد میکنن و اینا. یه وقتی افراد افراد که آروغ روشن فکری میزنن و نفهمترین و متوهمترین افرادن ایراد میگرفتن که ما عقل داریم، قال البغیر قال الصادق، تا کی میخوایم مقلد باشیم؟ در حالی که مقلدترین افراد هستن نسبت به اینا، قال نیچه، توجه فرمودید؟ اونی که نمیگه قال البغیر به قال نیچه مبتلاست. کاش خیلی آزاد اندیش بود، خودش یک چیزایی میفهمید. عالم همینطوری هستن. اگر کسی به آستان حقیقت سر نساید، حتما به آستان شیطان سر خواهد سایید. اینو چندین بار عرض کردیم خدمت سروران. عبدالله ابن عمر جز کسانیه که با امیرالمومنین بیعت نکرد. در بعضی از تواریخ داره که بیعتشو پس گرفت. حضرت تو مسجد بود، بیعت نکرد، افراد آمدن یقشو گرفتن در مدینه، گفتن بزنیمش یا بکشیمش تا بیعت کنه. همون کاری که پدر این فرد با امیرالمومنین کرد دیگه، طبق سیره پدرش عمر، کسی که بیعت نکنه باید یا خونش سوخته بشه و هر آن کس در اونجا هست آتیش زده بشه تا بیاد بیعت کنه دیگه. یکی از یاران امیرالمومنین گفتش آقا گرفتیمش، بیاد بیعت میکنه یا نه؟ او میدونست که امیرالمومنین اهل حق و عدل و کرمه، سن اخلاق خیلی کریمانه یک شمشیر دو لبه. اونایی که خیلی اخلاقشون خوبه، مردم مقابلشون یا خیلی پست میشن یا خیلی عالی، چون خیلی کریمن. اونی که میخواد استفاده کنه، آن به آن ازش الگو بگیره، پا جای پاش بذاره، میشه سلمان. اون کسی که اهل دقت و مراعات نیست، همین سماحت و بزرگواری هی باعث بیبندوباری بیشترش میشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را. مرحوم علامه تهرانی میفهمدن ایشون انقدر اخلاقشون کریم بود، انقدر با مهربانی، انقدر با گذشت، انقدر با عطوفت و رعفت و رحمت و اینها برخورد میکردن، گاهی وقتا ما بهشون میگوزیم آقا شما به حال ما یه رحمی بکنین، ما با این وضعیت شما ما جسور میشیم، بیادب میشیم، مرتکب خلاف رفتار میشیم. حالا این دو هر دو بزرگوار بودن، ولی در کل اینطوریه دیگه، یکی که خیلی کریم باشه مردم مقابلش جسور میشن. همون چیزی که در مقابل عمر نبودن ولی در مقابل علی شدن، میترسیدن دیگه. شمشیر و تازیانه که بالای سرشون باشه خوب بلدن اطاعت کنن، ولی اگر کسی اهل حق باشه و اهل علاوه بر عدل اهل احسان باشه، انگل ها تو این فضا اذیتش خواهند کرد. خود امیرالمومنین هم فرمودن که تا حالا فکر میکردم مردم به حکامشون ظلم میکنن، حالا دیدم که ببخشید حکام به مردم ستم میکنن، حالا میبینم که مردم به حاکمشون ظلم میکنن. بگذاریم. این عبدالله ابن عمر وقتی که گرفتنش آمد جلوی حضرت امیرالمومنین، گفت من بیعت نمی کنم. بعد گفتن که پس برو یک ضامن بیار که حداقل شورش نکنی، خرابکاری نکنی. گفت زامنم ندارم. اینا خواستن باش برخورد کنن، حضرت فرمود من خودم زامنش، برو به امان خدا. رفت، لیاقت بیعت با حضرت امیر را نداشت، با دست علی بیعت نکرد. بعد مدت کوتاهی حجاج آمد سر کار. حجاج دیگه کسی نیستش که با کسی شوخی کنه، یکی بگه بیعت نمی کنم، قبل از این که بگه بیعت نمی کنم اگه که تعظیم نکنه گردنشو می زنه. در بعضی از تواریخ داره 100,000 تا 150,000 نفر رو فردی گردن زده، یعنی اگر بگیم در طی 10 سال روزی مثلا 100,000 نفر، سالی 10,000 نفر، یعنی روزی تقریبا 30 نفر. که دیگه اصلا فرصت نداشت در گردن زدن اینا، گاهی وقتا مجرم می آوردن سر نماز بود، دیگه فرصت نداشت نگهش دارن مجرم رو تا بعد نماز، مثلا اینجوری میکرد، یعنی گوششو ببانه، یعنی اینجوری میکرد، یعنی گردنشو بزن. این عبدالله بن عمر تا حجاج شنید که حاکم شده، شبانه آمد دم خونه حجاج که باش بیعت کنه. اونم میدونست که این خیلی معطلش کرد، خیلی هم تحقیرش کرد. گفتش که چیه؟ بگین بعد یک مدت که معطلش کرد، گفت بگین بیا تو. بعد همینجور دراز کشیده بود، بلند نشد از جاش. میفهم آدم که مثلا یکی داره چاپلوسی میکنه دیگه. اونم حجاج خیلی آدم زیرکی بوده، حافظ کل قرآن هم بوده. بعد گفت خب فرمایش. گفت من از پیغمبر خدا شنیدم که اگر کسی حاکمی ولیی داشته باشه و باش بیعت نکنه و بمیره، مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی مرده. منم خبر بالاخره حکومت شما بهم رسیده، ترسیدم تا فردا دوام نیارم تو خواب امشب بمیرم بعد به مرگ جاهلی مرده باشم، آمدم با شما بیعت انجام بدم که خدای نکرده به مرگ جاهلی نمیرم. اونم گفت خیلی اینجوری خیلی خوب. گفت که لیاقت نداره با دست من بیعت کنی. پاشو دراز کرد، گفت با پای من بیعت کن. بعد این پاشو گرفت و بوسید و رفت به کارش. واقعیت عالم هست اینطوری، کسی که به بزرگترین حقیقت هستی سر فرود نیاره، در مقابلش در مقابل پستترین پستی ها همه وجودش رو پایین خواهد آورد. این یک قاعده است، قانونه. اگر با دست علی که دست خداست، ید الله، بیعت نکنه، با پای شیطان بیعت میکنه. به هر صورت اگر با افتخار کلمات نورانی اهل الله را جلوی چشمش قرار نده، کلمات ظلمانی افرادی که بعد از پست‌ترین پستی ها یک سری جملاتی به زبان آوردند رو میذاره تو اتاقش. اینطوره، قاعده عالمی. به هر صورت خواستم بگم این ایشون حداقل کاش که جوانهای ما که مقلد محضن گاهی وقتا فکر میکننم روشن فکرن، حداقل شرح حال اینها رو از زبان خودشون نه از زبان دشمنانشون ببینن این غذایی که پخته کی براش پخته، نفسش چجور نفسی بوده، حالش چجور حالی بوده. کسی که تو نامه هاش میگه که به جنون خودش افتخار میکنه، شده الگوی اغلای ما، کار نداریم، ملحد هم هست ایشون. پدرش کشیش بوده، خودشم تو دسته کشیشی یه مدت درس خوند و بیرون آمد و زندگی آینه عبرتی داره ایشون. حالا کار نداریم به شخصیتش که کی بوده و چه شخصیتی داشته، هر کی خواست مراجعه کنه به زندگی نامش. حتی بعضی نکات جالب هم بالاخره از زبان هر کسی بیرون میاد، اینطور نیست یک نفر شر محض باشه دیگه. این نکته اول. نکته دوم را هم که قبلا تذکر داده بودیم، بعضی از حرفای جالب ولی غلط رایجه دیگه. اینم باز برمیگرده به ضعف قوه تعقل در ما. اولا اینکه تاریخ کجا نوشته شده و چجوری ثبت شده. تاریخ مگه فقط همونیه که ویلدورانت نوشته؟ مگر قرآن یک سند تاریخی نیست؟ حداقل کتاب خدا قبول نکنیم یک کتابیه که تاریخ شهادت داده 1000 سال این کتاب هست در بین بشر، 1500 سال این کتاب هست در بین بشر. تاریخ شاه خودم داره. همون تورات و انجیل تحریف شده در حد کتاب تاریخی که هست دیگه. اتفاقا تاریخیه بیشتر تا وحی الهی، چون مردم در طول تاریخ توش دستن بردن نوشتن. خب اونم یه تاریخ. ولی تاریخی که توسط ایادی شیطان نوشته شده شده تاریخ، این متون حتی به اندازه یک متن تاریخی بهش وقعی نهاده نشده. خب اینم باز یه شیطنت دوم دیگه، مغالطه دیگه. یه کتاب تاریخی دیگه. اتفاقا یه کتاب تاریخی خیلی ارزنده تر از تا کتاب تاریخی که ویلدوران 60 سال پیش نوشته. اون قدمتش در علم تاریخ هرچی متن قدیمی تر باشه ارزنده تره. خب تاریخ طبری هم یک تاریخ دیگه. تاریخی که مسلمین نوشتن تاریخ نیست؟ که فاخرترین تاریخ ها رو با همه مصیبت هاش مسلمین نوشتن. مثلا شما ببینید توی فرهنگ غیر مسلمین اصلا کتاب تاریخی نداریم. ما در فرهنگ اسلام که شکل گرفته بیش از 100 متن تاریخی داریم، بیش از 100 متن جدی. متنهای مختصر و اینها نه، متنهایی که یه تاریخ مفصلی باشه. بعضی هاشون بالغ بر 30 جلده. مثلا یه تاریخ طبریه که تاریخ مصیبت زده ای هم هست، البته حدود 30 جلده دیگه. الان با این جلدای عادی تجلید بشه 30 جلده. یه زمان با 18 جلد چاپ شده بود. خیلی تاریخ نیست؟ تاریخی که مسیحی ها نوشتن تاریخ نیست؟ خود این انجیل ها کتاب تاریخیه دیگه، چون اینا رو که نمیگن کتاب حضرت عیساست، میگن شرح حال حضرت عیساست. یه کتاب تاریخی در مورد وقایع 2000 سال پیشه که متنش هم مال 2000 سال پیشه. این خودش دروغه که یک فرد دروغگوی پلید میگه. این دو. سه. و اما تاریخی که در دست بشر نوشته شده، خب این تاریخ توسط ملحدان نوشته شده، خب معلومه سانسور میشه. شما ببینید، اینو چند بار گفتم خدمت سروران، یکی از خائنین به بشریت هم این تاریخ و مورخین بودن دیگه. بالاخره حضرت ابراهیم یه فردی بوده دیگه، فرد مهمی بوده. اگر نپذیریم یک فرد مصلح بزرگ بوده، یک فرد شورشی و یاغی بزرگ که بوده دیگه. دو تا تمدن اون وقت بوده در عالم، یکی تمدن مصر، یکی تمدن همین بابل بین النهرین، همین منطقه ایران و عراق اون برا، اینجا رو میگن بین النهرین. تو هر دو تمدن ظهور کرده، تو هر دو تمدن هم کارهای اساسی رفته تو قلبشون شورش کرده، به طوری که همه مملکت جمع شدن تا از بین ببرنش. توجه فهمیدین؟ اما اسمی ازش تو تاریخ نیومده، حتی اسم حضرت ابراهیم در کتاب تاریخ نیست، به عنوان یک شورشی هم نیست، یعنی بایکوت مطلق، سانسور کامل خبری شده که حتی اسمی ازش نمونه. و همین هم که گفتن این رو آتیش بدین به طوری که پودر بشه تو اون شعله آتیشش عجیبی که ساخته بودن، برای همینه مثلا هیچ جای قبری ازش نمونه که بعدن یکی سوال کنه این کی بود، چرا کشتنش، اعدامش برای چه مسئله‌ای بوده. بله، تاریخی که همیشه مورخین توسط حکومت تاریخ می‌نوشتن و حکومت‌ها در طول تاریخ دست ملحدین بوده، تنها مقطعی که موحدین حکومت داشتن یه مقطع کوتاه در بنی اسرائیل بوده زیر 100 سال در طول تاریخ، یه مقطع کوتاه هم پیامبر اکرم دیگه بعدش و قبلش، و 5 سال هم حضرت امیر و آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، قبل و بعدش یا دست منافقین بوده یا دست کفار. شما ببینید این همه قرآن از منافقین حرف میزنه، این همه گفتگو، هر روز یه حادثه‌ای درست میکردن، اینجا جنگ بوده کارشکنی میکردن، اونجا بدنم پول جمع کردن بوده مسخره بازی در میآوردن، الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، پره هر مسئله‌ای پیش میآمده اینا ساکت نمیشستن، اونجا مسجد میساختن، اونجا مقابلش مسجد میساختن، هر روز خبرساز بودن منافقین دیگه، قرآن پر از اخبار منافقین. یه دفعه پیغمبر که رحلت میکنن دیگه اصلا خبری از منافقین نداریم، گویی اصلا مرگ پیغمبر همه رو متحول کرد، همه منافقین شدن مؤمنین خیلی عالی. صحبتی از تازه پیغمبر مؤید به وحی بود، پیغمبر بود، در مقابلش اونقدر کارشکنی میکردن، خلیفه که نه پیغمبره نه مؤید به وحیه، باید سر صدای منافقین چند برابر بشه، 10 برابر بشه، مثلا هیچ صدایی نیست دیگه از منافقین، یا باید بگیم معجزه شده، کاری که خود پیغمبر نمیتونست بکنه خلافات تونستن بکنن، یا باید بگیم یه خبر دیگه ای هست. حکومت‌ها اینجوری بوده دیگه. با این توصیف سانسور مطلق کردن اهل حقیقت را. یه بار دیگه هم عرض کردم یکی از حکمت‌هایی که انبیا می‌آمدن قبلی‌ها رو معرفی می‌کردن، بعدی‌ها رو هم بشارت می‌دادن، برای همین بوده که از این بایکوت خبری مطلق حکومتی در بیارن این سلسله نورانی انبیا رو. بعد حمورابی یک فردیه که یک صدم حضرت ابراهیم حتی کار اجتماعی نکرده، حالا جدای از این که نبوت حضرت ابراهیم، مثلا به عنوان شخصیتی که ما یه مورخیم که به دین اصلا کار نداریم، بروز و ظهورهای حضرت ابراهیم و حمورابی رو بذاریم کنار هم، یک صدمش نیست، تاریخ پره، این دوتا هم عصر هم هم هستن، پره. شما یک دونه روایت، یک دونه روایت در کتابهای عامه نمیبینین که بگه قال الصادق. بابا صادق به اندازه ابو حنیفه که بوده، تعمد دارن نقل نکن، یک دونه رو باید نداریم. از آقای امام صادق علیه السلام. خود ابو حنیفه میگه اگه اون 2 سال شاگردی من نسبت به حضرت آقای امام صادق علیه السلام نبود، من هلاک شده بودم. لولا سنتان لهلک النعمان. یعنی پر از فرمایشات ابو حنیفه کتاب ها، از فرمایشات کسی که نوره و او ظلمتیه که افتخارش اینه که 2 سال فقط مثل بز اخفش رفته خدمت حضرت صادق علیه السلام، بهره ای هم نگرفت آخرش. اینه واقعیت. مثل اینکه استناد کنه یک فردی به کتاب های فقهی حدیثی عامه بعد بگه پس امام صادق فرد بی سواد بوده دیگه، چون اگه بود یه روایتی ازش می آوردن دیگه. این به همین کیفیت. تجربه فهمیدین تاریخ یه همچی کاری کرد. و اما حضرت سلیمان و داوود که اینا دیگه حکومت افسانه‌ای داشتن، اسمشون هم نیومده تو تاریخ. تاریخ متعمد بوده بر اینکه انبیا را و خط عظیم توحید را حذف کنه، چون مورخین پشتوانه حکومتی داشتن. اگه جز انبیا بودن، جز مؤمنین بودن که مثل انبیا تیکت پاره و کشته و تبعید شده بودن دیگه، چیزی ازشون نمونده بود. حکومت ها، حکومت فرعون و نمرودی مگه اجازه میده کاری بکنه اینا؟ این از وضع تاریخ بشری. و اما نکات دیگری هم این وسط هست که یکی دیگرش هم عرض کنم. اگر کسی چشمش را به روی حقیقت‌ها نبنده و نخواد خودش رو تعمدن به کوری بزنه، همین الان هم عالم پر است از معجزه، معجزه که کم نیست، منتها بنا نیست خداوند هی دم به دم معجزه رو کنه، چون میگه من به شما عقل دادم که لازم نباشه با یک چیزای مارگیری شما را به راه حقیقت بیارم. توجه فرمودین؟ خود خداوندم وقتی که هی معجزه طلب میکنن، اینا تو بحثای اعجاز مفصل گفتیم دیگه، هی مردم معجزه طلب میکنن، میگه که من میتونستم یک کاری بکنم که همشون خاضع بشن، کاری نداره که. ان شأن ننزل علیهم آیه من السماء فظلت اعناقهم لها خاضعین. ما اگر میخواستیم هر 6 ماه یک بار یک کوه مثلا دماوند کنده میشد میامد بالای سر اینا، همون کاری که با بنی اسرائیل خدا کرد. ولی بنای خداوند بر امت آخرین اینه که اینا با تعقل و تأمل و تفکر و فهم پیش برن، و نه الان یه دفعه یه اجدها جلوشون معلومه، همه اصلا منفعل میشن دیگه، نمیخواد با انفعال مردم به سمت حق برن. اون مال کسیه که یکم عقلش ضعیفه. معجزه حسی و معجزه فعلی برای نفوس ضعیفه است، و چون عقلها به یک حدی رسیده که بتونن حقیقت رو پیدا کنن، خداوند در امت آخرین دیگه معجزه حسی را محور کارش قرار نداده، معجزه قولی که معجزه فهم و فرهنگ و درک و حقیقت یابیه معجزه قرار گرفت. خب بقیهش هم که، اما در این حال با اینکه اینطوری هست، از باب حکمت بالغه همیشه توی این زندگی ها هست، از ریزهای کوچکش که همه ما ممکنه تو زندگیمون درک کرده باشیم، در اون ساحت درونی خودمون، در وقتهایی که گرفتار بودیم، چه چیزهایی که یافتیم که خلاف عادت بوده. همین چند روز پیشا یه فردی خیلی آدم ساده دل روشنی میگفتش که من با از این صلوات یک چیزهایی دیدم که با تعبیر خودش میگفتش که اگر به سنگ بزنی ذوب میکنه سنگ رو. همه ما برگردیم تو زندگیمون نگاه کنیم یک حقایقی را بالاخره تجربه کردیم که این در سطح معمولیش، در سطح عالیش هم اون بعضا کراماتی که آدم به طور شهودی میتونه بیابه. یکی از کوتاهی هایی که آستان قدس رضوی انجام میده اینه که این کسانی که شفا یافتن رو معرفی نمیکنه. خب بالاخره یه عده ضعیف النفس و اینطورن دیگه، باید حتما به حس یه چیزی ببینن. اینایی که شفا یافتن دو تا شفا میتونه داشته باشه، یکی شفای جسم خودشون، یکی شفای نفوس ضعیف که همش دنبال اینن ببینن یه اتفاقی افتاد یا نه. نباید البته اینطوری باشه، ولی خب باید این کار رو بکنیم. شاید هم میکنه، من نمیدونم، شاید هم این کوتاهی نیست، بنده در جریان نباشم. بالاخره اینها باید عرضه بشه به جامعه، کسایی که در طول سال هستن. خب ولی باید اطلاع رسانی بشه دیگه، تا اطلاع رسانی نشه که کسی متوجه نمیشه. برای کسی که بخواد بفهمه پره، فتح و فراوان معجزه است. و از همه مهمتر همین کتاب شریف و عزیز که در دست همه هم هست، به همه هم آدرس دهی کرده، گفته من معجزه هستم. خب کسی درک نمی کنه، راهشو بره طی کنه دیگه، بالاخره ببینه که این کتاب دروغ میگه یا راست میگه، معجزه هست یا نه. خیلی نکات دیگه ای هم این وسط هست که یه وقتی راجع به بحث های دین شناسی اگر عمری بود و خواستیم گفتگو کنیم، جای بحث اونجاست، ولی چون گفتن توی این شبکه ها اینا این حرفا زیاده، بالاخره گفتیم گفته بشه. بالاخره سروران دوستان، یک گوهر بی بدیل دست بنده و شما. این گوهر بی بدیل شیاطین انس و جن میخوان از دست من و شما بگیرن دیگه. اتفاقا در ناب بودنش، در عالی بودنش، در بی نظیر بودنش، همین بس که این همه علیهش دارن کار میکنن، در حالی که تو همین هند کنار گوش بنده و شما و کنارش تایلند و اون و چین و اون و ژاپن و اینها دارن بت میتراشن امروز و میپرستن و ادرار گاو را گلاب بروتون تیمونن و تبرکن مثل آب زمزم میخورن، یک دهم شبهاتی که نسبت به دین بنده و شما الان دارن بهش وارد میکنن به اونجا یک صدومش هم وارد، اصلا به دین دیگه کسی کار نداره. توجه فهمیدین؟ خب اگر یک عده‌ای خیلی آدمای روشنفکر عمیق دلسوز فهیمی هستند و میخوان بشر را از جهل نجات بدن، یکی بره گاوپرستان نجات بده از اون جهل مرکبشون. ولی اصلا گویی به رسمیت شناخته شده، نه با اون اصلا خیلی خوبم هستن، چون در یک وادی هستند، هر دو در جهلن، دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند این زرهای کان. اون که کالای تقلبی داره دوست داره تاریک باشه، روز بشه مشخص میشه تقلبش، برای این باید چراغ رو خاموش کنه. اینه که قرآن میفهمد مؤمنین هرچی فشارها بیشتر میشه چی میشن؟ مستحکمتر میشن. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. وقتی فشارها زیاد شد همه با هم دست به دست هم دادن، همه گروه ها آمدن ریشه‌کن کنن اسلام را. وقتی اینا رو دیدن، آدم ضعیف، آدم منافق میگه بیچاره شدیم، این پیغمبر ما رو بیچاره کرد. مؤمن میگه به به، عجب وعده ای. فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، گفتن همین وعده ای که خدا و رسولش به ما دادن. و صدق الله و رسوله، چقدر خدا و پیغمبر صادقن، کی از خدا و پیغمبر صادقتر. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. و این مقابله این چیزی در اونها اضافه نکرد جز ایمان و تسلیم، بالاتر رفتن. حالا الان این شرایط جنگ احزابه، منتها اونجا جنگ فیزیکی. الان همه احزاب از یهود و نصارا و مشرکین و لائک ها و منافقین و وهابی ها و داعشی ها و اینا، احزاب اونجا تو جنگ احزاب بعد از اینکه دو سه تا جنگ شد و چند تا جنگ شد اینا نتونستن اسلام رو از بین ببرن، گفتن نه اینجوری نمیشه، بیایم همه کسایی که با هم تا دیروز دشمن بودیم بیایم حالا علیه یک جبهه دشمن مشترک، حالا همه با هم فعلا چی بشیم؟ متحد بشیم. اینایی که قلوبشون شتا بود، با هم خوب نبودن، گفتن بیایم همه با هم یه بار مرگ، یک بار شیون، یک بار استیصالشون کنیم، ریشه‌شون رو بکنیم. بعد اینکه همه جمع شدن، تمام با یهودی هم پیمان بستن. یهودی ها قبلا پیمان بسته بودن که با اینا همکاری نکنن. اونا گفتن شما خیالتون راحت، چون دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، دیگه ریشه شونو کندیم، ملاحظه نکن. اگه ملاحظت از این بابه که فکر میکنی ما پیروز نمیشیم، نه خیالت راحت، پیروز میشویم. اونا هم چون به خیال خودشون دیگه سپاه اسلام از بین میره، پیمانشون رو با پیغمبر شکستن و با اونها پیمان بستن تا پیغمبر را و اسلام را ریشه‌کن کنن. خیلی این سوره احزاب سوره جالبیه. الان هم همینطوره. این میگن گاف به دومش رسیده، آخر زمان این شکلیه. احزاب همه با هم میخوان هم عهد و هم پیمان و هم راه و هم گام شدن. چین و اسرائیل و اصلا چین خودش یک آشیانه یه برای اسرائیل. آمریکا و منافقین و هر منافقی در هر لباسی در هر جایگاهی. بعد فرقه های منحرف اسلامی مثل این وهابیت و دیگران و اینا، همه با هم الان احزاب را آدم به چشمش داره میبینه. این همون وعده خدا و رسوله در مورد آخر الزمان. و صدق الله و رسوله، هذا ما وعدنا الله و رسوله، و صدق الله و رسوله، انشاءالله. و ما زادنا الا ایمانا و تسلیما. خیلی. و وقتی که اینطوری بشه، خدا یک وعده داره و اون وعده این است که وقتی که همه علیه جبهه حق جبهه گیری کنن، خداوند نصرت خودش را میرسونه، البته به شرط بودن اهل حق. اگر نبوده باشن ممکنه اینایی که به ظاهر اهل حقن ولی فعالیت نمی کنن همراه با اون دشمنان یک جا به عذاب مبتلا بشن. اینم البته زنگ خطریه برای کسی که کار نکنه ها. خداوند چون به انبیا وعده نصرت داده، شاید تو همینجا گفتیم که جلسه پیش مثل که گفتگو شد که ولقد سبقت کلمتنا کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصودون، همینجا گفتیم دیگه نه، و ان جندنا لهم الغالبون. در بعضی از آیات بفهمد که ما رسولمون را و مؤمنین را یاری میکنیم، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، هم فی الحیات الدنیا هم یوم یقوم الاشهاد و یوم یقوم الاشهاد. خب ما میبینیم که بسیاری از انبیا کشته شدن، از بین رفتن، تکه تکهشون کردن. این نصرت را خداوند به تفصیل در جای دیگه ذکر میکنه. توضیح این وعده تو این آیه بود که اول خوندم، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. ما وعده دادیم از قبل، از هم ابتدای خلقت، به بندگان مرسلمون که انهم لهم المنصورون. قطعاً این انبیا نصرت شدن، همون انا لننصر رسولنا. اینجا یک نصرت داریم، یک غلبه. نصرت نسبت به رسالتشونه، یعنی خداوند وعده داده که رسالت مرسلین حفظ میشه، تحت حفظ و حراست و حمایت خداست. یعنی خط توحید هیچ وقت تو این عالم نباید آسیب ببینه، که هر کس خواست راه حق رو پیدا کنه بتونه این کار رو بکنه. این اون وعده نصرتیه که خدا به همه انبیا داده. بعدم با یک تعبیر خاص میفهمه تنها کسایی که نصرت کردیم همینان فقط، از اون کس دیگر نصرت نکردیم. انهم قطعا و حتما و به حق و حقیقت قسم، فقط اینان نصرت شدن، انبیایی که خیلی هاشون شهید کردن. خیلی روشن هست، فهمد که ببین شما نمرود، فرعون، دیگران چه افکاری داشتن، چه اعتقاداتی داشتن. در طول تاریخ هر مثلا 30 سال یه پادشاهی یه جا حکومت میکرد دیگه، به طور متوسط قرنی 3 تا، مثلا قرنی 4 تا، هر 25 سال اگه بگیم، تازه بیشتر از این میشه، گاهی وقتا توی قرن 10 تا بودن. بعد در هر 1000 سال 100 تا، مثلا در 10,000 سال 1000 تا تو هر منطقه. اگه تو این زمینم 10 تا منطقه بگین، 10,000 تا حکومت و حاکم، اصلا اسمشون نیست. این ملعون نمرود و فرعون هم چون قرآن ذکر کرده اسمش مونده، وگرنه اونا هم اسمشون نمونده، اونا هم که مونده به توفلند مونده دیگه. نیستن اونایی هم که هستن، مردم لعن و نفرین و بد و بیراه بهشون میگن. کی مونده تو این تاریخ؟ همون کسایی که تاریخ سعی کرده حذفشون کنه. جهان پر است از موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و آدم. توجه فرمودین؟ این خدا فقط اینا اتفاقا نصرت شدن. اینا که هیچی نداشتن، تیکه پارهشون هم کردن، به صلیب هم کشیدنشون، به قول خودشون عالم رو پر کرده. 2 میلیارد انسان امروز میگن عیسی مسیح مقدس خدا، تو خدایی بردنش بالا. دو میلیارد دیگه هم میگن یک پیغمبر مسیح مقدس بزرگوار با عظمت بوده. 4 میلیارد دادم. مقابلش اونایی که به صلیبش میخواستن بکشن کیا بودن؟ یه اصلا چنان ریشه‌شونو کندیم، اسمشونو نه ثبت نکرده تاریخ، ثبت کرده ولی تو همون زبالدان تاریخ، تو کتابای تو کنج کتابخانه ها. انهم لهم المنصورون، انبیا را، خطشون رو، حرفشون رو، پیامشون رو، شعارشون را میگه من چنان حمایت کردم، فقط این خط حمایت شده است. خطای دیگه همینجور همجرعان گرد و غباره. اما غلبه اجتماعی نخیر، غلبه اجتماعی نیاز به جند خدا دارد. و ان جندنا لهم الغالبون، و بلاهای کمرشکن هم زمانی میاد که این خط در معرض تهدید قرار بگیره. خط توحید اگر بخواد بهش آسیب بخوره، اون وقت بلا میاد. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. تا جریان حمد ادامه پیدا کند، مثلا ریشه کنی کفار برای اینکه به خط حمد و عبودیت آسیبی نخوره. به هر صورت، ولی اگر کسی تو این جبهه نصرت حق نباشه، البته به همون بلایی دچار میشه که دیگران از ظالمین دچار میشن. اینم یک وعده یه که قرآن داده که سختم هست. این صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ما در عرض یک چند دقیقه کوتاهی این بحث انابه رو تمام کنیم، چون در آستانه ماه مبارک هستیم و این بحث تمام بشه. گفتیم انابه رجوع عالی تریه، در توبه رجوع عذری بود، در انابه رجوع اصلاحی، در توبه رجوع عهدی بود و در انابه رجوع وفایی. این دو قسمت را توضیح دادیم. قسمت سوم و رکن سوم انابه اینه که فرد رجوعش رجوع حالی باشه، به خدا برگردد، در توبه برگشتنش از سر اجابت وعده حق بود، امر حق بود، اینجا رجوع حالی. ببینید یه وقتی یک امری به ما میشه، حالا یا تو قرآن میبینیم یا تو روایت یا تو یک کتابی یا بالای منبری از یک جای شنیدیم دیگه، که خداوند از ما خواسته که اگر خطا کردین برگردین، به امر توبو که توبه کنید برگردین، توبو الالله توبتن نصیحا، میشنویم به گوش بیرونی که برگردین، بعد این در یک جای در جانمون اثر میکنه و برمیگردیم به این امر اجابت میکنیم. میشه رجوع توبه ای که رجوع اجابتیه، یا این که این امر و این خواننده به سمت خدا که رجوع به سمت خدا کنین، گوش بیرونی و چشم بیرونی و کتاب و یک شنونده یک صحبت بیرونی باشیم نیست. در جان ما ملائک القا میکنن که برگرد، خواطر ربانی، خواطر ملکی، زواجر الهی در گوش جان میگن برگرد، که آدم اینجا حالی پیدا میکنه که میخواد اجابت کنه. اینا همیشه هم هست، خاطرهای ربانی همیشه هست که القا میکنه، و هرچی القا این خواطر قوی تر باشه، میل و رغبت و جذبه به سمت اون توبه قوی تره، البته گرایشش هم شدید تره، کنده شدن از گناهش هم خیلی شدید تره. به اصطلاح خود اهل معرفت اقلاع از ذنب پیدا میکنه، اصلا کنده میشه اصلا جانش. این میشه بالاخره رجوع توبه ای که از سر اجابت امر حقه، حالا اون امر توبویه که شنید، یا برگردی که در جانش القا شد توسط ملائک. در مقابل انا به رجوع اثر حاله. یعنی دیگه اینجا بحث این نیستش که شنید و بگه باشه من برمیگردم، اصلا حالش حال رجوعه، حال برگشته. این حال نه اون اجابت، اون رو به رجوع میگه، یه حال ویژه است که این حال در درونش حس هایی داره که مثلا دیگه از من چیزی بر نمیاد، پس دیگه تکیگاه هم باید کس دیگه ای باشه. بعد از اون اجابت دایی الهی که توبه کرد، احوالی برای فردی که خوب توبه کرده باشه رخ میده که این احوال از صنف انابته، که حالا یا حال یأس از خودشه، یأس از عملشه، عدم اتکا به خودشه و امثال اینها، که اون رو به سمت این رجوع خاص سوق میده. خب این رجوع حالی کی حاصل میشه؟ خودش سه رکن داره. یک، زمانی که از عمل خودش مایوس شده باشه. کسی که از فعل خودش منقطع شده باشه، حال یأس از عمل که پیدا بشه، این یکی از ارکان اینه که آدم انابه کنه. انابه در این سطح البته متفاوت، سطوح انابه متفاوت. حالا یا یأس از این که با این عمل نمیتونم من این سابقه خراب رو جبران کنم، این همه غفلت کردم چجوری اینو جبران کنم، من این همه خطا کردم چطوری اصلاحش کنم. یک عابدی 70 سال روی یک تخت سنگی عبادت میکرد، بعد گفت خدایا من رو با عدل خودت چیز کن، با من رفتار کن. بعد حالا این از باب تمثیل ها، که گفته شد خب 70 سال شما روی این سنگ بودی، 70 سال هم این سنگ باید رو تو باش. آدم اگر بگرده در درون خودش، تا نفس وجود داره یک عمل برای خدا انجام نداده، یک دونه عمل، امکان نداره عملی برای خدا انجام داده باشه. خدا از سر فضل خودش یه چیزی میپذیره، وگرنه یک عمل ما برای خدا نیست، مگر کسی از نفس گذشته باشه. چون در هر عملی نگاه کنه، اگر عملش خراب نباشه، نهایتاً یک انگیزه نفسانی داره دیگه. کسی که از نفس نگذشته که نمیتونه انگیزه فارغ از انگیزه نفسانی باشه، باشه همش برای خودش بود، توش همش شرک بود. همون جایی که میگه خدایا من از خودم بگیر، همونم تو شرک. امکان نداره کسی از نفس نگذشته باشه عمل خالص بتونه انجام بده. مثل کسی که از دریا نگذشته بخواد خشک باشه، اصلا امکان نداره، تو دریاست، متن نفسه، از نفسش نگذشته. این خداوند کریمه که میگه حالا عبادت تاجر معابانه هم که کردی، غلام صفت هم که انجام دادی، من با تو با کرم رفتار میکنم. قبلا این مثال رو زدم همینجا، شما فرض کنین معلمین شاگرده براتون آب میارن، بتونین ذهن اینا رو بخونین، یکی تو ذهنش این میگذره که من یه آب ببرم این آدم قدیه، یه وقت آخر است ترم اذیتم نکن. یکی دیگه هم میگه من این آب رو ببرم مثلا آخر ترم یه مثلا با همون را بیاد. حالا اینو با ضریب کم و زیاد کنیم، حر نشده که کسی، حر کسی شده که از خودش گذشته باشه، از عالم برزخ و قیامت که گذشت، اون عقبه نهایی آخر نفسه که بعد از گذشتن از قیامت کبرا اگر بتونه از نفس بگذره. توجه فهمیدی؟ یعنی اگه قرار باشه با عدل برخورد کنه، غیر از اوحدی از اولیاء خدا هر قرنی یه نفر، بقیه از دم مشرکند و سزاوار عذاب. شما اگه بخواید واقعا اون شاگردا رو بگین کدومشون آدم رو به خودتون نزدیک میکنین، کیو نزدیک میکنین؟ ما یا میخواییم از بلاها دنیوی و اخروی دور باشیم، همینه دیگه. وقتی آدم خوب میفهمه که چند مرد حلاجه که یک بلایی سرش میاد، حالا میبینه ضریب کمی و کیفی دعاش چقدر زیاد شد، حالا که به گرفتاری مالی خورده، به گرفتاری نمیدونم بچهش مریض شده، مادرش مریض شده، خودش مریض شده، نمیدونم کنکور داره رد میشه، کنکور میخواد بده، فلانجا میخواد بره، حالا اینه عجب دعایی میکنه. تعجب فهمیدین؟ حالا میفهمه که آدم خودش در نزد خودش از خدای خودش مهمتر بود، وگر نه کسی که خدا در نزدش مهمتر باشه هیچ وقت نمیچربه گرفتاری ها، دعا کردن در گرفتاری ها و دعا کردن در حالات عادیش. تعجب فهمیدین؟ ضریب باید بده آدم به خودش، به عبودیتش بفهمه کجاست. خب بنده یعنی اولیاء خدا، یعنی اونا همه بلاهای عالم سرشون بیاد، همه گرفتاری ها رو سرشون بریزه، از عشقشون به خداوند، از حالشون به خداوند چیزی مزاحمشون نیست، نه خوشی نه ناخوشی. ما ناخوشی ها مزاحممونه، خوشی ها مزاحممونه، بلکه اصلا بیشترین وقتی که منت سر خدا میذاریم، یک دعای باحال به درگاهش میکنیم، زمانی که یا خوشیم میخواییم خوشیه گرفته نشه، یا ناخوشی میخواییم ناخوشیه برطرف بشه. حالا دیگه متفاوته دیگه، یا یکی حالا اینجا میخواد بره خواستگاری درست بشه، یا میخواد به کمالات اخروی برسه، یا به کمالات نفسانی برسه، یا خدا ببینه، بالاخره میخواد خودش به چیزی برسه دیگه. این اگر که حال یأس از عمل بیاد، انابه شکل میگیره. یأس از عمل هم در واقع بینی به عمل خودشه، ببینه در مقابل خطاهایی که کرده، این کارهایی که کرده اصلا چیزی نیست، یعنی این حال درش پیدا بشه که تا آخر عالم هم اگر من زنده باشم و طاعت کنم جبران گذشته نمیشه. این یکی، این نسبت به اینکه عمل خودش را الان خوب ببینه، منتها خطاهاش به نحوی بوده که نمیتونه جبران کنه با این اعمالش. گام بعدی اینه که یأس از خود همین عمل خوبش داشته باشه، نه یأس از موازنه بین اعمال سوء گذشته و اعمال خوب الانش. یعنی عمل خوب الانش هم خوب نمیبینه، دیگه اتکا به عمل نداره که اصلا عمل معتبری انجام داده باشه، خلل‌های نفسش و عملش را می‌بینه. همین عملم هم که عمل نفسانیه، این چی بود؟ و در نهایت یأس از نفس عمل به این معنا که مشاهده کنه که همین عمل در صورت خوب بودن از خودش نبود، از حق بود، اونی که در اون انابه سطح اعلا به سر میبره، انابه اولیا اینطوریه، نفی تأثیر از غیر خدا میکنن. وقتی که غیر خدا مؤثر نیست، بنابراین همه رو از خدا میبینن، پس در خودش عملی نمیبینه که بهش تکیه داشته باشه، مایوس از عملی که داشته باشه. هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، اون است که خداست شما رو سیر میده، شما سیر نمی کنید که. هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، اون طعام داد، اون سیراب کرد، اون شفا داد. وقتی که اینطور شد، حالش این میشه که خدای من با دست تهی آمدم، حال فقر میشه. حال فقر که شد، از طرف خطاها و مشکلات و مصیبتهای خودش را میبینه، یک مشاهده اضطرار و افتقار درش حاصل میشه که این معاینه اضطرار رکن دوم انابه رجوع حالیه. پس رجوع حالی یک، با یأس از عمل، نتیجه همین یأس از عمل میشه معاینه اضطرار، اضطرار پیدا میکنه، اضطرارشو میفهمه. و البته این یأس از خود و اضطرار و بیرون آمدن از خود، هر وقت برای کسی حاصل شد، جاییه که خداوند میخواد یک لطفی بهش بکنه، اون جایی که فرد از خودش منزجر شد، به اضطرار رسید. واقعا اگر باشه، این سنت خداست، این حالت همان و برق لطف الهی جهیدن و گرفتن این نفس همان. تفضلات ملکوتی از اینجا شروع میشه. اگر نداریم، این حالشو نداریم، چون خدا دست افتاده را قطعا میگیره. یه مثالی میزنن که یه فردی مثلا بچه ای رو فرستاده تو آشپزخونه، میگه برو پارچه آب و بردار بیار. بعد این بچه میره، میره صدای شکستن این پارچه بلورین یا چینی یا یه چیز قیمتی آمد. بعد میره آدم میبینه بچه هم وایستاده، این خیالش نیست. آدم دعوایش میکنه، یه پشری بهش میزنه، چرا مراعات نکردین؟ چرا سر به هوا هستی؟ چه؟ اما وقتی که بره صدا رو کشنید، بره ببینه این بچه خودش نشسته رو زانوهاش، داره گریه میکنه، شکسته شده، اون وقت محاله که اون پدر اون رو بغل نکنه، میگه عزیزم اشکال نداره، فدای سرت، چیزی نشد، حالا چرا خودتو ناراحت میکنی؟ این حال اضطرار همان اصلا چیز نداره، فاصله نداره با برق لطف حق. سنت الهیه، خود ندیدی خدا میبینی، خود دیدی خدا نمیبینی. اگر خود ندیدی و همه چیز را از خدا دیدی و بعد منقطع شدی، این خود، اینجا جاییه که خداوند بنده خودش را به رحمت خاص خودش خواسته و خوانده. پس رکن دومش معاینه اضطرار، میبینه که در پیشگاه خداوند مستره، ازش هیچی بر نمیاد، هیچ راه چاره ای نداره. این فرمایشاتی که تو دعاها هی به ما تلقین دادن، حال فرد منیبه که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، هیچی از دستش بر نمیه، هیچ راه چاره نداره، فقط خداست که میتونه یک کاری بکنه برای آدم. این وقت این حال دعای واقعی اینجا البته شکوفا میشه که خدای این کمبود من، نقص من، اصلا خودم سراپا عیبم، وجودم از همه چیز بدتره، کارم بد، خودم بدتر از کارم. این نقص جبلی و ذاتی خودش رو که مشاهده میکنه، میگه حالا این دارم چه کار کنم من؟ این رؤیت اضطرار، حال اضطرار شکوفا کننده انابه است. اینجوری که شد به سمت خدا منیبانه با رجوع حالی برمیگرده. حالا بعد وقتی که میگه یا جابر العزم الکثیر، ای شکسته بند استخوان‌های شکسته، حالا داره درست میگه. این جابر یک اثر سلوکی داره، اصلا این اسم هفت حالا نقص ها رو میپوشونه، عیب ها رو برطرف میکنه. خیلی بالاخره هر وقت این اضطرار و این مضطر شدن هست، تو قرآن هم هست دیگه، اما یجیب المضطر را اذا دعا، میفهمد اون کسی که مضطر را وقتی که دعا کرد اجابت میکنه حق تعالی است دیگه، و سوءش رو برطرف میکنه. خب سومین رکن از رجوع حالی، دیدن برق منت حق و لطف و تفضل الهیه. خب وقتی که گفتیم اضطرار حاصل شد، برق لطف الهی می درخشه، اون وقت واقعا می بینه ها، واقعا می یابه که با تمام خطاهای من، با تمام بدیهایی که داشتم، چه خداوند لطف کرد، اینجا حال خوشی نصیب کرد، اینجا یک توفیق عمل خیری داد، اونجا دلم رو مایل کرد به خودش. این هی مدد حق، لطف حق را می بینه در زندگیش، مشاهده می اون هی لطف ها می تراود، اینم می یابد. وقتی که یافت، خود باز این یافتن اونو بیشتر به سمت خدا می کشونه، حالش می کشونه. توجه فرمودین وقتی که هی می یابه خدا داره دم به دم بهش لطف می کنه، یک حاله که می خواد اصلا از خدا دیگه به کسی دیگه توجه نکنه، از همه چی منقطع بشه، فقط به حق متصل باشه. این لطف بعد اللطف که یافت موجب یک حال رجوع به حق میشه، رجوعی که از سر لطفه، با همین تفضلاتی که حق بهش داره، الطافی که میکنه، از همینا باز انابه بعدی، انابه گفتیم رجوع بعد از رجوع دیگه، توجه فرمودین، یأس که از عمل پیدا کرد میگه به حق برگردم، من که از دست کاری بر نمیاد، اونطور که حاصل شد اضطرار رو میاره، اضطرار باز او رو به سمت حق میکشونه، استقرار که حاصل شد برق لطف حق جاری میشه تو زندگیش. برق لطف حق را که دید که خدا دم به دم بهش لطف میکنه، باز به سمت حق هی بر میگرده. رجوع بعد از رجوع، رجوع بعد از یأس از عمل، رجوع بعد از یافتن حال استقرار، رجوع بعد از پیدا شدن الطاف حق تعالی. این الطاف حق حالش رو اصلا دگرگون میکنه. این مثل این که آدم به یکی بدی کرده، اون با یک بزرگواری بهش خوبیایی بکنه، اصلا حالش دگرگون منقلب میشه دیگه، این حال را به سوی حق میکشد. خب یک توضیحات دیگه در بحث انابه هست که به همین جا این بحث را تمام میکنیم. امیدواریم خداوند همه ما را جز کسای قرار بده که اون لطفش اون رو به سمت خودش میکشن. حال انابه خیلی حال خوبیه، انشاءالله همه ما تجربه کنیم، انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.